باشه به حرف این گوش بده.
خب الان اینو قبول میفهمه دایی دکتر آبزن که اگر از قبل این دیده بشه و عنوان قانون اعلام بشه و طبق همون مراحل قانونی پیش بره به هیچ مشکلی برنمیخوریم؟
قانون که از سال 1310 اعلام شده.
خب 10 اعلام شده با مقتضیات 1310، ما الان 1397ایم، یعنی هیچ فرقی نکرده اوضاع؟
یعنی الان میگی مثلا چیکار کنیم؟ دادگستری نپذیره.
به روز باشه. نه نه ببینید، برای همین موردی که شما فرمودید طرف میاد خونش میفروشه، آپارتمان میفروشه، حالا یک سال دیگه، دو سال دیگه، 10 ماه دیگه میاد سند تنظیم میکنه میده دفترخونه، یا ممکنه این مشکلات درش پیش بیاد، من میگم قانون بشینه فکر بکنه آقا این روش ممکنه این اتفاقات توش بیاد، پس بیایم به یک روش دیگه معقولتر و به روزتری اقدام بکنیم که این مشکلات پیش نیاد. خب همینطوری هم نمیشه نش از دست رو دست بزنیم بگیم آقا قانون داریم دیگه، از 1310 ما قانون داریم، حالا بنا به اون اجرام آقا تا الان اجرا کردید این مشکلات پیش اومده، خب بیا ما عوضش کنیم، این که دست خودمونه که.
الان اگه بخوام خیلی دقیق صحبت کنیم، عوض کردن یه قانون صحبتش راحته، جایگزینش چی بیاریم؟ مثلا بگیم چی؟ همینه دیگه.
خب قانون... من نباید بگم چی بیاد.
خب تو جایگزین دارین. جایگزین داریم. مثلا ببینید الان یه مطلب اشاره کردید، ببینم من یه یاد دارم. مثلا فرض کنید پیش فروش، خود تا قبل از قانون پیش فروش قانونگذار آمد دید مشکل دید
بس نه بس
تا قبل از پیش فروش قراردادهای عادی ثبت و ضبط می‌شد، این معضل وجود داشت، این معضل وجودش چه کردن براش؟ آمدن قانون پیش فروش تنظیم کردن، الزام شد که اگر پیش
آفرین اگه نشی مجازات هم میشه.
میخوام بگم اتفاق خاصی نیفتاد. ببینید مقررات مربوط به ثبت
الان بحث من اینه که همه ما الان میتونیم یه قانون تصویب کنیم بگیم آقا علاوه بر غیر منقول، علاوه بر خودرو، تمامی نقل و انتقالات باید در دفاتر اسناد رسمی انجام بشه.
خب
این که راه حل نیستش که. شما باز الان ما رو حداقل راجع به مثلا 10%
خب اگر اعلام بکنیم این مورد چی میشه؟
الان مشکل اینی که مثلا راجع به همون 10% که داریم، مثلا 10% نقل و انتقالات، مثلا میگیم خونه است، آپارتمان است، اموال غیر منقول، قرار این 10% طبق قانون الزام وجود داره که برن دفاتر اسناد رسمی و این 10% رو نمیرن.
خب
حالا ما میگیم شما بیاین تمامی موارد نقل و انتقالات، 100% نقل و انتقالات، چه غیر منقول، چه منقول، چه خودرو، چه خونه، چه همه موارد رو برین ثبت کنین. خب طبیعتاً خیلی از این دایره خیلی وسیع‌تر میشه، تعداد خیلی
خب
بیشتری میفتر. از افراد
خب نظم پیدا میکنه که آقای دکتر حداقل
آقای دکتر
آقا الان ما مشکلمون الان بحث سر این مسائل نیست، بحث سر اون قسمتیه که الزام قانونی وجود داره ولی نمیرن. ما میگیم خب الان شما میگین خب بیاد همه رو الزام قانونی کنیم، ایراد نداره بابا بیام همه رو الزام قانونی کنیم که برن دفتر اسناد رسمی ثبت کنن. حالا اگه چند نفر نرفتن چیکار کنیم؟
آقا اینو پاسخ بدیم ببینیم آیا واقعا باشون، جناب عالی هم از حوزه قضایی سال نظر میکنید، با توجه به آمار نگران کننده ای که از تعداد همش هم پرونده ها ناظر به املاک نیست، به سایر عقود هم هست، اگر چنانچه ناظر، اگر تعداد پرونده ها نگران کننده است در مرجع قضایی، بخوام براش تعیین تکلیف بکنیم، پیشنهاد بدیم به مجلس شورای اسلامی که اگر ماده 48 قانون ثبت در سال 1310 وضع شد و تکلیف کرد که ایها الناس انتقالات مربوط به غیر منقول و منافع عین و منفعت رو باید بدید دفترخانه، اگر نرفتید من معتبر نمیدانم، من قاضی معتبر نمیدانم، حالا بدون حب و بغض، بدون توجه به این که جناب عالی مرجع قضایی، این حوزه ثبتی است. خب بخاطر اینکه این یک ساماندهی بکنیم، پیشنهاد چیه؟ غیر از این که بگیم آقا اتفاقا برای کمترین کوچکترین عقد و قرارداد هم برید دفتر ثبت رسمیش بکنید.
من میتونم الان به عنوان یک فردی که حقوق خونده یه پیشنهاد بدم مثلا به مجلس که این کارو بکنه، ولی هیچ وقت نمیتونم بهشون پیشنهاد بدم قانونی تنظیم کنین. مثلا میشه پیشنهاد داد که قانون تنظیم کنین، اگر کسی با سند عادی به هر مرجعی مراجعه کرد به غیر از دادگستری جهت حل اختلاف، بقیه مراجع اگه سند عادی داد نپذیرید، این قابل قبوله. ولی نمیشه قانون تصویب کرد و گفت اگه کسی سند عادی دارد نمیتواند به دادگستری مراجعه کند و اون اصالت سند عادیشو ثابت کنه یا الزام به تنظیم.
خب آقای دکتر بگیم آقا از تاریخ فلان مردم همه ملزم هستن همه معاملاتشون رو توی دفترخونه ثبت کنن، قبل از اونم بیان این کار رو انجام بدن، اونایی که عادی دارن بیان وگرنه مثلا تا 6 ماه دیگه اینا بی اعتبار میشه. چطور نمیتونیم این کارو بکنیم؟
اینقدر راحت بود که تا الان انجام میشه.
خب شاید سخت گرفتیم انجام نشده آقای دکتر.
یه چر در حال بررسی است. آقای دکتر یه چر در حال بررسی است، اسمش هم از طرح مستظری دیگه جرمالی به طرح ارتقاء اعتبار سند رسمی. الحمدلله میخوام بگم که همین مصاحبه ها، همین مذاکره ها، تذکر ها شاید قانونگذار رو به این نتیجه رسونده که باید یه فکر اساسی بکنه. یه طرحی هست به نام طرح ارتقاء اعتبار سند رسمی. این طرح آمده است گفته در سال اول کسانی که دارنده سند عادی هستن اگر مراجعه نکنن و منجر نشه به سند رسمی آریال هزینه دادرسی باید بدهن. نهایت 7 سال اعتبار 7 سال مهلت داده است به اشخاص که مکلفن اسناد عادیشون رو به نوعی در مرجع قضایی میخوان مطرح بکنن، میخوان توافق بکنن با طرف مقابلشون، باید وضعیت رو روشن بکنن. اتفاقا این تلنگرهایی که الان اشاره فرمودید خورده است و قانونگذار هم داره به این سمت و سو میرود. حالا این مذاکره امروز ما هم یک تلنگر دیگری باشه که باید یک جا جلوی مطلب گرفت.
که منم در صحبتام عرض کردم که اون کمال مطلوب، اون یه جامعه آرمانیه، اون که همه تمام نقل و انتقال حتی اونایی که الزام آور نیست اونا رو هم برن دفاتر اسناد رسمی تنظیم کنن، خیلی به نفعشونه، خیلی راحت ترن. منتها بحث سر اینه که حالایی که یکی این کار انجام نداد به هر دلیلی، اصلا قانون رو کنار بذاریم، شرعا میتونیم بهش بگیم که شما این همه پول دادی تو این ملکو خریدی الان ما نظر نیپذیریم؟
جناب دکتر
فکر میکنم، حالا نمیدونم اون تر حالا تا تبدیل به قانون بشه، تا تایید شورای نگهبان برسه، اصلا من به عنوان یک قاضی خود استقبال میکنم، خیلی راحت تره، خیلی پرونده ها کمتر میشه، خیلی اصلا فرایند رسیدگی کمتر میشه. میگه سند رسمی داری؟ قبول نداری؟ هیچی، برو خونه.
تمام.
خیلی راحت میشه.
آره میشه این کاری کرد.
آره خیلی مثلا
مردم هم راحت ترن اینجوری.
به نفع ما، به نفع
این سرگردونی هم در میاد.
از این سرگردونی هم در میان. منتها یه بحث خیلی
مشکل خصوصی وجود داره. من احساس میکنم که یه سری از کلمات رو نمیخواید بگید.
نه اونجوری نیستش که نخواهیم بگید.
نه خب بفرمید چیه مشکل؟
میگم یه بحث حقوقی.
نه الان اعلام کنن آقا همون مسئله، یعنی همه باید معاملاتشون تو دفاتر اسناد رسمی ثبت بشه، چه اتفاقی میفته اگر این کار انجام بشه؟ چه مشکلی پیش میاد؟
توی روند اداری یک جامعه هیچ مشکلی پیش نمیاد. خب. اتفاقا خیلی هم خوبه، خیلی هم خوبه. منتها این بحث اشکال شرعی داره، اشکال قانونی
چی هست بفرمایید.
خب ببینید، ما توی فقه، توی اسلام، توی اصلا بحث قانونی از تو کشورهای دیگه، این نقل و انتقالات خب شفاهی هم انجام میشه.
درست.
خب وقتی که یه نقلیه
اینا رو کنار هم بذاریم،
انتقال مالکیت به این نحو صورت میپذیره. من میخوام الان اومده توی برنامه که کلا به افرادی که میشنون بهشون بگیم که شما برین دفاتر اسناد رسمی و سند تنظیم کنین. اگه نکنین چی میشه؟ اگه سند تنظیم کنین چه چیزی به نفع شماست؟ اگه خب سند تنظیم بکنین شما بتونین که راجب سندی که بار مالی داره بدونین که به مراجع قضایی مراجعه کنین، میتونین ببینین اجرای ثبت و اونجا اجرا کنین و طلب خودتون رو بگیرین. خیلی خوب.
درست.
منتها اگه نداشته باشین یه فرایندی طولانیه. اگه سند رسمی داشته باشین قابلیت انکار نداره، قابلیت تردید نداره، ولی سند عادی داره بس جعلش خیلی. الان ما اونجا نشستیم که به افراد به نوبه خودمون
بهشون
مراجعه کنین. منتها این بس میخوام بگم خیلی هم ساده نیست، یعنی من نمیتونم به همه افراد بگم که حالا شما برین، اگه نرفتین من نمیپذیرم.
ولی قانون میتونه بگه،
قانون بگه ما اجرا میکنیم،
قانون
تصویب کنه ما اجرا میکنیم،
همه مکلفه.
ولی یکم تردید وجود داره که آیا واقعا این قانون میتونه تصویب کنه، یعنی میتونن مجلس
خیلی قانون تصویب
کردیم اسلامی تصویب کنه و شورای نگهبان تایید کنه و اگه میتونن ما استقبال میکنیم. ما استقبال
میکنیم.
من یه فرصت اجازه بدید از تهیه کنندمون بگیرم تو این فاصله و بعد بیام خدمت شما اگه اشکال نداره. آقای پاکباز هم میخواستن صحبت بکنن. خواهش میکنم. خب متشکر از این که همچنان شنونده برنامه گفتگوی اجتماعی هستید. امروز اگر شنیده باشید راجع به اسناد غیر رسمی داریم صحبت میکنیم که عامل سرگردانی مردم در دادگاه ها شده. جناب آقای دکتر مهدی آبزن قاضی و بازپرس دادسرای تهران، جناب آقای دکتر محمد عظیمیان نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران و جناب آقای سیامک پاکباز وکیل پایه دادگستری. خب تو بخش قبلی آقای پاکباز می‌خواستن صحبت بکنن، آقای دکتر عظیمیان هم گفتن من یک مطلبی دارم. حالا هر کدوم چه
خودت تذکر بفرمایید، چون اشاره فرمودن که شاید نتوانیم یا شورای نگهبان شاید موافقت نکند با وضع همچین قانونی و تایید همچین قانونی. خواستم یادآوری بکنم اتفاقا همون پیشفروش خیلی محک خوبیه، یعنی در قبل از تصویب قانون پیشفروش قراردادهای عادی مرتوجه تلقی میشد، ولی قانونگذار از یک زمانی قانون وضع کرد، گفت قراردادهای پیشفروش باید رسمی ثبت بشه و جالبه تأکید کرد که اگر رسمی ثبت نشود عمل مجرمانه است برای تنظیم کنندگانش کیفر در نظر گرفت. این قانون به تصویب شورای نگهبان رسید.
خب قبل از اینکه آقای دکتر آبزن شما پاسخ بفرمایید، اجازه بدید به من اطلاع دادن که آقای محمدعلی پورمختار عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارتباطشون با ما برقرار شده، یه چند لحظه باشون صحبت بکنم بعد خدمت شما هستم. آقای پورمختار سلام. حال شما چطوره؟ زنده باشید. زنده باشید. خیلی خوش اومدید. آقای پورمختار، ما دوستان و سرورانی که الان در استودیو حضور دارن و به نوعی خودشون متخصص در امور قضایی هستن، اشاره ای داشتم به این که ما یک قانونی داریم راجع به این بحث اسناد غیر رسمی از 1310 تصویب شده. حالا چون منظر قانونی هست از حضرت عالی میپرسیم، این که یعنی ما توی این 87 سال هیچ تغییری توی نظام دادرسیمون ایجاد نشده که هم هنوز داریم استناد میکنیم به اون قانون 1310؟ یعنی الان نیاز نیست یه قانون جدیدتر و به روزتری داشته باشیم؟ بفرمایید آقای پورمختار.
بله، حالا اون چیزی که ما اساس در واقع قانون بودن مجموعی اسناد عادی رو تشکیل میده قانون مدنیه، به عنوان قانون مادر که خب استناد بهش میکنن و اون به رسمیت شناخته شده که چنین معاملاتی درست باشه، در مقابلش اسناد رسمی است. ولی خب حالا هر کدوم از حیث باز قانونی اشاره که شده و مهمانان هم تایید میفرمان حتما این هست که خب حالا نسبت به اسناد عادی امکان ادعاهای مختلف مثل جعل و انکار اینها وجود داره و خب بالاخره قوت قدرتش ضعیف‌تر هست نسبت به قانون، نسبت به اسناد رسمی. ولی ملاحظه بفرمایید که در شرایطی که ما در اون قرار داریم، مراجعه جهت تنظیم سند رسمی همراه هست هم با تشریفات هم با هزینه‌های نسبتاً بالا و همین موجب این هست که در صورت میزان حضور برای تنظیم اسناد رسمی بالاخره کاهش پیدا بکنه. در هر صورت مورد توجه مردم هست، این واقعیتیه، باید برن دفترخونه استلاماتی صورت بگیره، بعد حالا متعاقبون هزینه ها هست، مالیات نقل و انتقال هست، حق و تحریر دفاتر اسناد رسمی هست، حق و ثبت هست، انواع بالاخره
هزینه
ها رو دریافت
میکنن. آقای پورمختار، اگر مردم مطلع بشن که وقتی یه سندی رو به صورت غیر رسمی و عادی تنظیم میکنن ممکنه دچار مخاطراتی بشن که هزینه های بسیار بسیار بالاتری رو متقبل بشن، اون موقع چی؟ بازم استقبال میکنن از سند عادی؟
بله،
همین گرفتاری
ها رو وقتی که متوجه میشن طبیعتاً از باب این که چرا این اسناد عادی رو تنظیم کردن خب پشیمون است.
بله،
این واقعیتیه. متوجهید فرهنگ این باید جا بیفته و از طرف دیگه این وظیفه بالاخره حاکمیت هست.
بله،
یا حالا به تعبیر درسترش سازمان اسناد و املاک هست که این رو به درستی هم تبیین بکنه و هم به تسهیل بکنه، در حالی که الان روز به روز هزینه های تنظیم اسناد رسمی خب همپای
بله
از خدمت شد تورم داره افزایش پیدا میکنه و همین ملاحظات باعث شده که
مردم کمتر استفاده کنند.
در گیرودار تنظیم عادی و رسمی بیشتر مردم برن به سمت اسناد عادی، به لحاظ این که با همدیگه توافق میکنن
و هزینهش کمتره میدن.
کار تمومه.
بله بله. بسیار خیلی ممنونم آقای پورمختار، خیلی لطف کردید.
ما میتونیم بالاخره بریم به سمت الزامی شدنه
انشالله
اصلا رسمی که انشالله حالا این نیاز مقداری زمان خواهد.
ممنونم از آقای پورمختار عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس. آقای پاکباز بفرمایید.
من بیشتر فرصت ندارم. بله مختصر عرض میکنم. دو تا نکته رو می‌خواستم عرض کنم. یکی در پاسخ به جناب آقای پورمختار که خب البته الان دیگه نیستیم در محضرشون، یکی بحث هزینه ها رو فرمودن. به نظرم هزینه هایی که بابت اسناد عادی مردم میکنن بسیار گرونتر براشون تمام میشه، فارغ از حق کمیسیون بنگاه و اون مبلغ اضافه تری که احیانا بابت کد رهگیری که خب حالا این هم یک بازی جدیده هست که در واقع به نظرم با جیب مردم داره میشه و هیچ سودی هم نداره، هزینه های تنظیم اسناد عادی بسیار گرونتر براشون تمام میشه، فارغ از اختلافاتی که بعدن به هر حال هر دو طرفش میخورن و باید بیان دادگاه و طبیعتا هزینه دادرسی دادگاه رو هم بعد باید بپردازن. این یه نکته. البته من نماینده صنف سردفتران نیستم که در واقع از هزینه هاشون هم دفاع کنم، ولی به واقع این چنین هست. نکته دوم در مورد فرمایشات های دکتر آبزن در مورد بحث شرعی انتقال مالکیت و توجه داشته باشیم که ما در واقع فقهی که داریم خب وحی منزل که نیست، بسیاری از مواردش با توجه به مقتضیات زمان قابل تغییر هست، کما اینکه تو حوزه های مختلف تغییر پیدا کرده. همین بحث قانون پیش فروش نمونه خیلی خیلی خوبیه که اصلا انتقال مال در واقع تنظیم سند با به صورت عادی رو جرم انگاری کرده. موارد دیگری رو داریم که قانون بعضی نقل و انتقالات رو تشریفاتی اعلام کرده، مثل نقل و انتقال سهم و شرکه شرکت با مسئولیت محدود، یا مثلا قانون سال 56 هست که نقل و انتقال سرقفلی رو با صرفاً با سند رسمی اعلام کرده. بنابراین قطعاً جا داره که ما نقل و انتقال اسناد در واقع نقل و انتقال املاک غیر منقول رو هم بیایم تشریفاتیش کنیم و بحث عادی رو کم کم بتونیم ازش گذر کنیم.
خیلی متشکرم. حالا امیدوار هستم که با حضور هر سه بزرگوار ما بتونیم در یک برنامه دیگه حتما به این مسئله بیشتر بپردازیم. ممنون از جناب آقای دکتر مهدی آبزن، قاضی و بازپرس دادسرای تهران. متشکرم آقای دکتر.
خیلی خواهش میکنم. انشالله که مفید فایده واقع بشه.
ممنون آقای دکتر محمد عظیمیان، نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران. از شما ممنونم. جناب آقای سیامک پاکباز، وکیل پایدهی که دادگستری. از شما متشکرم. از شما دوستان عزیز هم سپاسگزارم که ما را همراهی کردید. اوقات خوش. یا علی مدد. خدا نگهدار.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، عرض سلام، ادب، احترام و ظهر بخیر دارم حضور شما شنوندگان ارجمند شبکه رادیویی گفتگو. دوشنبه 24 سه شنبه 25 دی ماه 1397 و آغاز نوبت دوم کاری برنامه‌های این شبکه. از این ساعت تا ساعت 22 در نوبت دوم کاری رادیو گفتگو با شما همراه خواهیم بود، به اتفاق همکارانم تهیه کننده جواد صابری، صدا بردار زهرا یارحمدی، هماهنگی علی میرزایی و من بابک مینایی. به عنوان گوینده با شما هم کلام خواهم بود. امیدوارم تا این ساعت از آخرین سه‌شنبه دی ماه 1397 رو به خوبی و خوشی سپری کرده باشید و ساعات پیش رو تا پایان شب برای شما پر از خیر و برکت، سلامت و نشاط باشه انشاءالله. دعوتتون میکنم به همراهی از طریق دو مسیر، دو پل ارتباطی میان ما و شما شنوندگان گرامی رادیو گفتگو، سامانه پیام کوتاه 30,000-1035 و تلفن گویای این شبکه به شماره 27-86-1035 آماده دریافت نظرها، پیشنهادها و انتقادهای سازنده شما مخاطبان ارجمند هست. همینطور میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط میکنند و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار میگیریم. چهارده و 25 دقیقه و دعوتتون میکنم تا اولین برنامه کوتاه رادیو گفتگو رو در این نوبت کاری شنونده باشید. باز هم با شما خواهیم بود در کوچه باغ واژه ها.
در کوچه باغ واژه ها
بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم. سلام شنوندگان عزیز و گرامی رادیو گفتگو، از اینکه بار دیگر خدمت شما عزیزان هستم بسیار خوشحال و خرسندم. در این برنامه درباره دو واژه توضیحاتی خدمتون عرض میکنم. واژه نخست که به حوزه رایانه اختصاص داره و اندکی تخصصی هست و بیشتر از این جنبه این واژه رو انتخاب کردیم که دوستانی که در حوزه رایانه کار میکنن شاید با این اصطلاح برخورد کرده باشن و بد نیست که بدونن چه معادل فارسی برای این وضع شده. واژه‌ای که در موردش صحبت میکنم واژه کامپیوتر لیترسی هست. معادل فارسی کامپیوتر لیترسی سواد رایانه است و به معنی آشنایی با رایانه در حد توانایی استفاده از اونه. واژه دیگری که در موردش توضیح خدمتون میدم و بسیار بسیار اون رو شنیدیم واژه سویچ هست. واژه سوئیچ رو از جنبه حوزه مخابرات انتخاب کردیم و در حوزه مخابرات الان توضیح خدمتتون میدم، چرا که واژه سوئیچ در حوزه عمومی یا در حوزه خودرو و یا در حوزه مکانیک چه بسا معادل‌های دیگری داشته باشه. به هر حال واژه سوئیچ در حوزه مخابرات معادل فارسی سوده براش در نظر گرفته شده. کلمه سوده با حرف سین. سوده وسیله مکانیکی یا الکترونیکیه که مسیرها یا مدارها رو انتخاب میکنه، مشخصه های عمل کرده مدار رو تغییر میده و مدارها رو باز یا بسته میکنه. مترادفی هم برای واژه سوئیچ در کنار واژه سوده وجود داشته از قدیم و فرهنگستان هم اون رو پذیرفته و اون واژه‌ای نیست جز واژه کلید. بنابراین برای واژه کامپیوتر لیترسی معادل فارسی سواد رایانه و برای واژه سوئیچ معادل فارسی سوده و مترادف کلید رو به کار ببریم. از این که شنونده این برنامه هم بودید از شما عزیزان بسیار سپاسگزارم. خدا یار و نگهدارتون.
برنامه های منتخب رادیو در زمستان 1397.
هر روز ایستگاه 98 از رادیو اقتصاد می شنویم که روزنگاریست از دانش اقتصاد ایران و جهان.
و چه خوب می شود اگر بتوانیم این دانش و آگاهی را در گرما گرم زندگی من به کار ببندیم و در کنار برنامه خانه و خانواده رادیو ایران هر روز صبح پای صحبت‌های کارشناسان خانواده دلی بتکانیم
و همین دل را تازگی ببخشیم و شادمان کنیم با نوای بخش صبحگاهی رادیو پیام
و شور و نشاط لحظه هامان را به هیجان مسابقه عصرگاهی 021 رادیو تهران برسان
و تلاش کنیم تا در هر ثانیه جوابی بیندیشیم و رها سازیم روحمان را با خط آزاد رادیو جوان.
و حال سپیت شب هنگام را یادآور شد و گوش جان بسپرید به پشت پلک صبح رادیو سلامت. حتی اندیشه کنیم با طنز پردازان معاصر
در نقل نقلستان رادیو سبا و بازتابش در برنامه کافه نیمروز رادیو فرهنگ گوش نوازی میکنه
و به گفتگو بنشینیم. عصرگاهان سیاست من را در رادیو گفتگو با برنامه گفتگوی سیاسی
و خار و هوای دل